أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على محمد وآله سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما در رسول به کجا رسید؟ بحث اجزا بودیم، اجزاء احکام ظاهریه امارات خوندیم و الان در رسول هستیم که یک صورت را صاحب کفایه قائل به اجزا شد، مثل اصالت الطهاره و اصالت الحل، و فرمود و استصحابهما فی وجه قوی، استصحابشون در وجه قوی که مجهول متیقن باشه نه یقین. عرض می شود این هم باید مجزی باشه، در چون جاری میشه در اجزا و شرایط عمل و دلالت میکنه بر اینکه این جز، این فلان شرط، فلان جز وجود داشت. خب وقتی وجود داشت پس مجزی دیگه. عرض شود خدمت، ولو بعد کشف خلاف بشه. چرا؟ چون بعد میفهمیم که واقعا نبوده اما ظاهرا بوده. همین اصلی که جاری کردیم خودش یک حکم ظاهری بود که وجود داشت و طبقش عمل کردیم، خب باید مجزی باشه. عرض کنم به خدمت شما و حالا رسیدیم به اشکالات محقق ناینی که گفتیم چندین ایراد گرفته، دو تاش ظاهرا دیروز خوندیم. حالا اشکال سوم، اشکال سوم این است که محقق ناینی نقض کرده به این که اگر در باب اصول در همچه جای قائل به اجزا شدیم باید در امارش هم قائل به اجزا بشیم، برای اینکه در اماره هم حکم ظاهری وجود داره، همینطوری که در جریان اصول حکم ظاهری هست، با جریان اماره هم حکم ظاهری پیدا میشه و این حکم ظاهری حال خوب همطور که شما میگید او یکی مجزیه، خوش میکنید، پس این هم باید چه باشه؟ مجزی باشه. و حالا که شما خودتون در امارات قائل به اجزا نیستید، اینطور محقق ناینی نقض کرده. پاسخ هم ما جا دادیم در کتاب تحریر الوسیله هم نوشتیم، احتمالا خود دیگران هم همین جواب داده باشن، که امارات با اصول متفاوته طبق مبنای خود محقق ناینی و طبق مبنای خود آخون و طبق مبنای صحیح که مبنای ما هم همونه. در باب امارات حکم ظاهری نداریم، این بر یک مبناست که قائل بشیم به جعل معدا. اگر در امارات قائل شدیم به جعل معدا حکم ظاهری پیدا میشه و این نقص درسته، اما خویش که از قائل نشده، پس ما قائلیم به چه؟ وقت قائلیم به جعل طریقیت، یا به قول صاحب کفایه جعل منجزیت و معذریت، و به قول ناینی جعل طریقیت و کاشفیت. خب منجزیت و معذریت و طریقیت و کاشفیت یه حکم ظاهری نیست، اما چون معدا جعل معدا نشده، معدا یعنی اگر روایت گفت طهارت پس یه طهارتی هست، اونجا مجرور معدا. اگر گفت مثلا اماره گفت حلاله جعل حلیت، این میشه جعل معدا. معدا یعنی معدل اماره، معدای اماره اگر گفت حلاله پس حلال علیت جعل شد، اگر گفت طاهره پس طهارت مجعوله، این میشه جعل معدا. خود جعل معدا رو قائل نیستیم، پس حکم ظاهری به این معنا نمیگوییم. این استدلال بنابراین حتی جدلی هم به در نمیخوره، چون که اگر جدلی خب مقصود نقض بر آخونده، خود آخوندم که قائل به جعل معدا نیست، بلکه قائل به جعل منجزیت و معذریت. پس بنابراین که روحش هم برمیگرده به جعل طریقیت. فن نتیجه این ایراد ساقطه. و اما بحث چهارمی، ایراد چهارم اون هم بنابراین در استصحاب، خب استصحاب حالا اون نقص کرده به امارات،
شما
نه استصحاب اصحاب تطهارا و اصحاب تطهارا حالا حکم ظاهری داریم نه نه ده حالا از چی که آخون گفت دیگه ده فراموش نکن اصحاب تطهارا و اصحاب تطهارا و استصحاب هما یعنی استصحاب تطهارت و استصحاب حل فی وجن قوی که قادر استصحاب قالب جعل یقین نباشیم قالب جعل متیقن باشیم خب اینه قاطی نکنید اون سر جای خود حالا نقص کرده بود به امارات جواب دادیم که امارات نه ربطی ندارن چون مجهول حکم ظاهری در باب امارات کسی قائل نشده تمام شد الرابع النقص به امور من غیر الصلاح من مختلف ابواب العبادات و المعاملات ناینی آمده یه استقرا و فحصی کرده و موارد نقص پیدا کرده موارد نقص که اگر هر آینه اونجا قائل به اجزا شدیم هر آینه در فلون مورد فلون مورد فلون مورد هم قائل باید قائل به اجزا بشیم حال که مثلا خلاف اجماعه یا خلاف ضرورته یعنی قطع داریم به عدمش و اون وقت ارشاد خدمت شما مشکل میشه کار چون نمیشه مثلا تفصیل قائل شد چرا چون اینا خیلی شبیه هم به هم و از یک وادی هستن و حال اون که مثلا تو اون موارد نمیشه قائل بشیم حالا این موارد یه چند تاش بخونیم هر شود تا ببینیم به کجا میرسیم منها مالو توزع به ما این حکم به طهارتی به قاعدت طهاره و استصحابا ثم من کشف نجاستو فلم یلتزم هو ولا غیره من الفقها بالاجزاء عنایت کنید این جایی را که آخون اجزا گفته بود در خود نماز بود در نماز اصالت و طهاره جاری کنیم در لباسمون یا در بدنمون و نماز بخونیم بعد بفهمیم نجس بوده فرموتی باید قاره به حسابش یا مثلا فرد استصحاب بکنیم استصحاب طهاره در لباس یا در بدن در نماز حالا ناینی میگه این باشه سر جای خودش یه مشابهی پیدا کرده مشابه میفرمه در باب وضو نه نماز وضو در اگر کسی وضو گرفت به آب مستطحب الطهاره یا آبی که اصال الطهاره در جاری کرده چون مشکوک بود اصال الطهاره جاری کرد و باش وضو گرفت بعد فهمید عجب یه آب نجس بوده پس الان تمام اعضای بدنش نجسن و وضوش چی؟ آیا کسی قائل شده که این وضو صحیحه؟ نه وضو باطل این ناینی نقص میکنه میگه فمل فرق بین المقامین خب اینجا هم که آقا وضو گرفت خب به اتکا اصالت طهاره وضو گرفت اصالت طهاره هم طهارت ظاهری آورد خب بعد باید بگید خیلی خوب واقعیش نبود ظاهریش بود طهارت واقعی نداشتیم اما طهارت ظاهری داشتیم و احد الفردین کافیست پس باید این وضو صحیح باشه ولم یکن بیه احد و حالا که ما در ابواب فقیه کسی از فقها رو ندیدیم که همچه حرفی بزنه در مورد وضو عرض کنم به خدمت شما و من هذا القبیل ما اضافر از نه مثال دیگه ان زیدن کان یملک دارن مثلا ثم حسنا لنا الشج فاخذنا بالاستصحاب اشترینا من ثم الكشف الخلاف بسیار دن عنایت کنید یه مثال واضح دیگری مثلا فرض بفرمایید اومدیم یه خونه این ملک زید بود یه زمانی بعد از در زمان ثانی ما شک کردیم که بر ملکیتش باقی هست یا نه چه جاری میشه؟ استصحاب بقا میشه استصحاب بقا ملکیت کردیم و این خونه رو خریدیم در چه حالی خریدیم؟ در حالی که استصحاب کرده بودیم یعنی ملکیت مستصحبه داشتیم با ملکیت مستصحبه این خونه را ما خریدیم بعد فهمیدیم که در زمانی که ما این خونه رو خریده بودیم این خونه ملک عمر بوده واقعا. و خب حالا میفرماید که خب اینجا هم همون حرفی که در باب نماز زدید اینجا هم بزنید، بگید که در موقعی که این صیغه عقد جاری شد این شرط بود ثبوت ملکیت. ملکیت هم یه فرد ظاهری داری فرد واقعی داری، حالا فرد واقعیش نبود، فرد ظاهریش که بود، فرد ظاهریش که درست شد با استصحاب، پس باید کافی باشه، پس این بی باید صحیح باشه. لأنه فی زمان وقوع البی ما شرطیت ملکیت را داشتیم، شرط ملک را داشتیم منطق به فرد ظاهریش به التفات فرمودید، یعنی نحوه همون نحوه استلالی که آخون در باب نماز کرد اینجا هم جاریه. حالا یه آدم عقلی هم چه عرف میزنه مثلا خونه عمر بود، ما هم حالا فهمیدیم یقین هم کردیم که خونه عمر الان و ما خونه عمر برداشتیم تصاحب کردیم، حالا بگیم که این کارمون درسته و این صحیحه. هل یقول بی عاقلون فضلن عن فاضله. خب این هم یه نقض دیه. خب شاید چند تا مثال دیگه هم بوده، ما در کتاب تحریر همین دوتا مثال را ذکر کردیم. حالا عرض کنم به خدمت شما، ببینیم عرض شود به خدمت با سعادت شما که باید بگوییم اینجا آقایون که استدلال آخوند در مورد نماز قبول داره، توجه فرمونه در مورد نماز استدلال خوب، مثلا کسی نماز خوند در حین نماز با طهارت ظاهری یعنی استصحاب طهارت یا اصالت طهارت، توجه فرمودین، و بعد از صلا و شک کرد با شک اصالت ظاهری جاری کرد یا استصحاب جاری کرد و نماز رو خوند، بعد از نماز فهمید که این طهارت ظاهری واقعا نجس بوده، خب گفتیم که اینجا هیچ اشکالی نداره که بگوییم که طهارت ظاهریه هم کافی است. احد الفردینه لطهارت فردان واقعی و ظاهری و یکفی احدهما. خب یه سلال آخون بود پس این نماز صحیحه و در باب صلاة قائل به اجزا بشه. حالا ببینیم با این اقدار چه کار کنیم، در باب وضو خو همچه حرفی نمیتونیم بزنیم، درست نقض ناینی درست، در باب خونه خریدن که واضح تره، توجه فرمونیم خونه عم را خریدیم با استصحابی درباره ملکیت زید، اما خونه عم بود و بعدا فهمیدیم که خونه عمره و اونم اومد یه خمونه گره میزد تو سر خودش که خونه منه شما برداشتید بردیدش، این چه بوده؟ این حاج ما استصحاب جاری کردیم و بیعمون صحیح، میشه هم که حرفی بزنیم؟ کلا رایوم که. خب اما جوابی که داریم در مورد مثل قضیه معاملات تو همین مثالی که زدیم، خب اون خیلی واضحه، چون که این استصحاب در اینجا دیگه عرض شود نمیتونیم بگیم شرط، یعنی چه؟ یعنی حق مسلمان، دوتا مسلمان هم مثلا استصحابی جاری کردیم به خاطر زید، تا فرمودید خب این نمیتونه که به صلاح فرض کنید، یه همچه اطلاقی یه همچه عمومی نداره که خلاف منت باشه، خلاف حقوق دیگه، حقوق دیگران از بین ببریم به خاطر یه استصحابی که در ملکیت زید کردیم، ملک واقعی و حقیقی عمر از بینش ببریم و غصبش کنیم، اون استصحابی هم چه قوتی نداره. پس بنابراین در این موارد که لازم میاد از جریان از اجزا استصحاب رو جاری بکنی و قائل بشی به اجزا، لازم میشه آیت تضییع حق الاخرین اینجا
حتی با قطع
ده ها دارم میگم خودی گفتم، خب قطعی واضح تره، کسی در قطع قائل به اجزا نشده.
من قد پیدا کردم که این به حساب
ملک زیده بر. خب میگم در قد هیچ کس قائل به اجدا نشد. اینو که شما میفرمایید جوابش واضحه، چون که قد لم یقل بالاجزاء فی القد احد، چون که قد هیچ کس قائل به اجزا نیست. در اصول گفته داد برونه، اما در قد نگفته. خب ارشد خدمتون فتحصل من ما ذکرنا، پس بنابر این حد استصحاب یا اصول عملیه دیگر در این موارد در باب معاملات اینه که مادام الجهر معذورین. استصحاب ملکیتی کردیم، تو خوشم عمل کردیم، تا کشف خلاص فهم نشده بر شکمون جهلمون باقی معذور معذوریم. اما اگر کشف خلاف شد خود داریم، یعنی حق عمر داریم از بین میبریم. خونه اون بیچاره است که مال رفتیم نشستیم توش و یقین هم کردیم که خونه اونه و بگیم چه استصحاب بلا نه. پس بنابراین دیگه اون حرف که اونجا زدیم اینجا، چون که از این با این استصحاب بایستی این به اصطلاح حق الناس را برای همه حفظ کنه. نمیشه استصحاب ملکیت زید میخواییم بکنیم به خاطر احترام ملکیت زید بریم پدر عم را در بیاریم. میشه همچه چیزی؟ نه. هیچ اصلی، هیچ قاعده، هیچ قانونی در شرع مقدس هرچه جاری شده به سویه برای همه باید امتنانی باشه، به نفع همه باشه و حق همه را حفظ کنه. اما این که یه اصلی جاری بکنیم در مورد زید که در قطع داریم که با این اصل پدر عم را در آوردیم، در فرمودی و ضرر مقتوعی وارد کردیم بر عم به خاطر احتمالی در مورد زید، ابدا هیچ وقت خدا هم چه حرفی نمیزنه و هیچ پیغمبری هم چه مطلبی نمیگوید. این پس بنابراین نه دیگه این مطلب در باب معاملات رو باید استثنا کرد. این اصول و امار قابل عمل هستن در باب مثلا حتی قاعدیت که امارت ما با قاعدیت عمل کردیم و خرید و فروش کردیم به استناد قاعدیت که دلالت داشت بر مالکیت مثلا زید، به استنادش عمل کردیم، بعد قطع کردیم به این که این ید غاصبانه بوده و این ملک ملک امره، آیا قاعدیت اعتباری داره؟ نه. چرا؟ چون همه اینها تازم در حدی هستن که چی؟ که یقین نکنیم که حق مسلمانی را دیگری را از بین بردیم و قطع داریم که تشریعات شارع امتنانن در حق همه علستویه دجور موندی. همطور که امتنانی برای زید هست برای عمرم باید باشه، برای همه باید امتنانی باشه. خیلی خوب، پس بنابراین اونجا تا زمانی که کشف خلاف نشده معذوریم، عمل میکنیم به ید به استصحاب و معذوریم. اما وقتی یقین به خلافش کردیم ابدا. برای چه؟ برای اینکه هیچ یدی و هیچ استصحابی و هیچ فلانی نیامده که حق قطعی یه مسلمانی را از بین ببره ضایع کنه به خاطر اینکه میخواییم یه حمله بر صحتی بکنیم در مورد او یکی، نه نمیشه. این پس بنابراین در تمام ابواب معاملات مسئله دیگه به این صورت اجزا معنی نداره و اصلا قابل گفتن هم نیست. توجه فرمودید به همین بیانی که عرض کردیم. این راجع به کل ابواب معاملات. آقا
اگر در
بحث طهاره
کسی که وضو میگیره و این عجیب باشه که بخواد نماز بخونه برای دیگه،
اونجا چه باید؟ خب میگم باطل دیگه. و بعد فهمید که باب نجس وضو گرفته، مثلا اینه به استناد اصالت طهاره وضو گرفت با یه آبی، بحث ناینی این بود. حالا پس ملکیت دیگه بلش کنید، تموم شد دیگه بحث این معاملات. خیلی حالا این تموم شد، رفتیم سر وضو. همین که آقای عبداللهی می فرماین توضع به ماء مشکوک الطهاره و اجرا اصالت الطهاره، اصالت الطهاره را جاری کرد، او استصحابها ها یا استصحاب طهارت کرد و توضع به ذالک الماء ثم تبین له ان الماء کان نجسا، قطع کرد به این که این آب نجس بود. حالا اینجا طبق اون گوش میکنین استدلالی که آخوند کرد، اینجا هم مثلا باید چی بشه؟ بگه مثال تاره بود و پس این مجزیه، و حالا که لم یقل بیهی احد، هیچ کس قائل نشده، و کل الفقها ها فی ما نعرف و فی ما نعلم ذهبوا الى البطلا. خب تجفر میدید این هم یه نقص اینجا چه بدیم؟ خب حالا ما چه میخواییم بگوییم؟ ما هنرمون این است اگر بتوانیم آخون مطلب را در باب صلات گفت بتوانیم، حالا اگر بتوانیم باید بین وضو و نماز یه فارقی پیدا کنیم. تاج فرمودی بله 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 صحیح. چرا قیاس صحیحه؟ از جهت اینکه او که در باب نماز گفت دلیل خاصی برای نماز نبود که نشه وضو را قیاس کنیم، بلکه از باب قاعده عامه ای درست کرد در نماز. اگه او قاعده عامه صحیح باشه باید شامل وضو هم بشه. وقتی میبینیم در وضو غلطه پس میفهمیم قاعده عامه از اول غلط بوده. ببینیم چه فارقی میشود پیدا کرد بین باب وضو و باب صلاح. مطلب یه قدری طولانیه و یه قدری هم سخت. خود فی نب... نه نه وضو وضو یه مرکبیه، این شرطیت طهارت یه خورده ای ازش، بحث در کل وضو نیست. وضو اجزایی داره: غسل الوجه، غسل الیدین، مسح الرأس، محصر الرجلین، مشروط به شرایطی، یکیش هم طهارت الماء میشه. مثل نماز هم که اجزا و شرایطی داره، استصحاب رو تو یکیش جاری کردیم، حالا هم جای استصحاب تو یکی جاری کردیم. چون که مطلب یقدی، حالا وقت تمام نشد، اما مطلب یقدی طولانی ای وارد شدیم به ایزوری تمام نمیشه، یه بحث مفصلی است و یقدی هم دقیقه، بگذاریم برای فردا. و صلی الله علی محمد.